امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه یک نهج البلاغه فراز هشتم، آنجا که امیرالمؤمنین می‌فرمایند خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه‌ای که آن را قبلگاه انسان‌ها قرار داده که چونان تشنگان به سوی آن روی می‌آورند و همانند کبوتران به آن پناه می‌برند. سیر کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک نهج البلاغه از حمد و ثنای الهی و بحث توحید شروع شد تا آمد به فلسفه بعثت پیامبران الهی، رسید به فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد ضرورت امامت و قرآن و احکام اسلامی رو حضرت تبیین فرمودند و اکنون فلسفه و رهاورد حج به عنوان بزرگترین احکام عبادی حضرت پروردگار مد نظر حضرت قرار گرفته و الان میبینیم که حضرت دارن در مورد خانه خدا صحبت میکنن. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خیش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسانها شنوندگانی را برگزید که دعوت او را برای حج اجابت کنند و سخن او را تصدیق نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی نهند. سیر کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام نشان میده که میان نماز، حج و سایر احکام عبادی یه رابطه معناداری وجود داره و همه این رابطه های معنادار صحبت از خشوع و خضوع در برابر آفریدگار پروردگار دارن. یعنی اگر نگاه میکنیم به نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، در بحث هایی که بحث نماز هست، در جایی که بحث زکات هست، در جایی که بحث حج هست، همه اینها یه جهت مشخص داره و اونم این هست که آدمی برای امر عظیم بندگی در حقیقت به دنیا آمده و باید در امر عظیم بندگی مهارت به دست بیاره. از جمله این مهارت ها تواضع و فروتنی و خشوع در برابر اراده الهی است. و اما در آخر خدای علی دستگیر هممون باشه.
آرزو میکنیم هر گوشه ی ایران پهنور که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقاتتون به خوبی سپری بشه و حس خوب سلامت و سعادت در وجود همتون موج بزنه. ما همچنان همراه شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش و امیدوارم تا به اینجا حاصل تلاش همکاران بنده رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم آورده باشه.
ای دل چو فراق یار دیدی خون شد، وی دیده موافقت کن و جا جیهون شد. ای جان ای جان، تو عزیزتر نی از یاره، بیا نخواهمت، بیا نخواهمت، نخواهمت ز تن بیرون شو. تو به جان، درد تو به جان خسته داری ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی ما نیز دل شکسته داریم، ما نیز دل شکسته داریم، دل شکسته داریم،
به رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه اروپا همراه با رادیو ورزش.
خوب برمیگرده محوطه جریمه، فرصت برای گل دوم و باز همونجا دروازه رو بسته نگه می‌دارن.
گروه ای اسپانیا بلغارستان سه شنبه 22 مهر ماه.
گل دروازه ارسال، حالا یکی از گل‌ها میشه جواب داد که این اتفاق هم میفته.
جدالی با طعم ظرافت و قدرت در فوتبال، قهرمان یورو 2024 در برابر شگفتی ساز جام جهانی 94 اسپانیا بلغارستان سه شنبه 22 مهر ماه ساعت 22:15 از رادیو ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا.
فارس دیار ستاره های خاموش نشدنی،
سرزمینی که بیش از 15,000 شهید، چون اخترانی جاوید آسمان ایمانش را روشن کردند.
خود جناب احمد ابن موسی شما بگیرید، تا عباس دوران تا شهدای نام‌آور شهید مرتضی جاویدی، شهید سیرجی سلطانی و حالا همین خانم معصومه کرباسی و بقیه شهدای بزرگ استان و 15,000 شهید، 15,000 الگو، 15,000 نمونه از شهدا در میدان‌های مختلف.
اینجا هر اذان نوای پرواز است و هر کوچه آکنده از عطر شهادت.
کسی که برای حق قیام کند، برای اسلام قیام کند، همه چیز باید پیش او سهل و آسان باشد. شهادت یک هدیه ایست از جانب خدای تبارک و تعالی.
فارس سرزمین دلهای عاشق
که دین را در محراب و میدان
یک صدا فریاد کرده است.
تا در زمان ما که خدای تعالی این ملت شریف ایران را هوشیار بیدار، همه با هم متفق شدند و همه گفتند که اسلام رو میخوان، همه گفتند که با طاغوت برود و حکومت اسلام مستقر شود. این اتفاق سابقه در تاریخ ندارد.
فارس
سرزمین دین،
حماسه،
هنر.
از رادیو ورزش شنونده دیدار تیم ملی فوتبال باشید.
توی دروازه گل قشنگ برای تیم ملی فوتبال ایران.
پیکار دوستانه در مسیر آماده سازی برای جام جهانی.
موقعیت برای تیم ملی فوتبال کشورمون و گل دوم.
ایران در پی پیروزی بر رقیب آفریقا.
داخل محوطه جریمه و یه گل دیگه.
تانزانیا جلوی ایران را سد می‌کنه.
خصوص محوطه جریمه و توی دروازه. کار خودشو کرد.
از رادیو ورزش بشنوید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. با برنامه یه کارگردانی در صدا.
یه ضربه سر خطرناک مقابل دروازه و توی دروازه قرار میگیره.
سه‌شنبه 22 مهر ایران تانزانیا ساعت 18:30 دقیقه.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. شبکه رادیویی ورزش همچنان همراه شما هستیم. اوقات بسیار خوبی رو به لطف خداوند برای همتون آرزومندیم و در ادامه بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی به اضافه ورزش رو تقدیمتون می‌کنیم.
یعنی چی بوده؟
یه بار دیگه بگو.
یه خورده روش بیسکویت داشت، توش کرم زرد داشت که شبیه پنیر بود اما خوشمزه تر. دو تا طعم داشت، با هم می‌خوندیم دو 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 دو
سیرنگ
سیرنگ دو 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 سیرنگ.
رول چیز کیک سیرنگ.
رول چیز کیک سیرنگ.
به اضافه ورزش
خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز سروران ارجمند، در مناسبت های تقویمی امروز مصادف هست با روز ملی استاندارد. بر این اساس و به این بهانه بنادریم در برنامه امروز به اضافه ورزش در خصوص استاندارد سازی در حوزه ورزش با شما عزیزان صحبت کنیم. دوستان، اهمیت استانداردسازی در ورزش یکی از مباحث اصلی ما در برنامه امروز به اضافه ورزش هست. استانداردسازی که کاملا گره خورده با اصل ایمنی به عنوان درجه نخست اهمیت در این مبحث که باید مورد توجه واقع بشه. و حالا اتفاقاتی هم اخیراً تا اونجایی که حضور ذهن دارید میدونید در برخی از ورزشگاه از جمله ورزشگاه پارس شیراز صورت گرفت که میتونه دستمایه بحث ما به بهانه روز ملی استاندارد هم باشه که اگه یک ورزشکار ما تعبیه آماده و مهیا میکنیم باید از همه لحاظ مسائل ایمنی تماشاگر هم در اون لحاظ شده باشه.
صنعت ورزش و تفریحات شامل فعالیت‌های مختلفی از جمله ورزش‌های حرفه‌ای، باشگاه‌ها، پارک‌های تفریحی، رویدادهای ورزشی و فعالیت‌های تفریحی برای عموم یکی از صنایع مهم و پرطرفدار در سراسر جهان است. این صنعت نه تنها بر رفاه جسمانی و روانی مردم تأثیرگذار است، بلکه یک عامل اقتصادی قابل توجه در جوامع مختلف شناخته می شود. با این حال، این صنعت با چالش‌های نظیر مدیریت منابع، ایمنی، بهینه‌سازی عملکرد و حفظ کیفیت خدمات روبروست. در این زمینه، استانداردهای ایزو می توانند نقش مهمی در حل این مشکلات ایفا کنند. صنعت ورزش و تفریحات نیازمند استانداردهای بین المللی است که به بهبود کیفیت خدمات، ایمنی و تجربه مشتری کمک می کند. به تشریح برخی از استانداردهای ایزو می پردازیم که برای صنعت ورزش طراحی شدند. ایزو 9001 یعنی مدیریت کیفیت یکی از مهمترین استانداردها در حوزه ورزش است. استاندارد مدیریت کیفیت به تمامی صنایع کمک می کند تا فرایندهای خود را بهینه‌سازی کرده و کیفیت خدمات را ارتقا دهند. در صنعت ورزش و تفریحات این استاندارد می تواند به باشگاه‌ها، استادیوم‌ها، پارک‌های تفریحی و دیگر مراکز خدماتی کمک کند تا خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهند و تجربه مثبتی برای آنها ایجاد کنند. ایزو 14001 دومین استاندارد مهم به شمار می رود که مدیریت محیط زیست است. فعالیت‌های ورزشی و تفریحی می‌توانند اثرات زیست محیطی زیادی داشته باشند، از جمله مصرف انرژی بالا، تولید زباله و آلاینده‌ها. ایزو 14001 به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای خود را با رعایت استانداردهای زیست محیطی بهینه کرده و اثرات منفی فعالیت خود بر محیط زیست را کاهش دهند. در ورزش ایزو 45001 یعنی مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای نیز از اهمیت برخوردار است. ایمنی در فعالیت‌های ورزشی و تفریحی ضرورت دارد. استاندارد ایزو 45001 به سازمان‌ها کمک می‌کند تا محیط ایمن برای کارکنان و مشتریان ایجاد کنند و خطرات مربوط به آسیب‌های جسمانی را کاهش دهند. این استاندارد برای باشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و رویدادهای ورزشی ضروری است. ایزو 22301 به سازمان‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌هایی برای حفظ تداوم کسب و کار در شرایط بحرانی طراحی کنند و از اختلالات در عملکرد جلوگیری کنند. ایزو 20121 یکی دیگر از استانداردهای مهم در ورزش است. این استاندارد به مدیریت پایداری رویدادها مربوط می شود. این استاندارد مخصوص رویدادهای بزرگ مانند مسابقات ورزشی، فستیوال‌ها و دیگر رویدادهای تفریحی است. ISO 20121 به سازمان‌ها کمک می‌کند تا رویدادهای خود را با رویکردی پایدار و مسئولانه مدیریت کنند و اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی را کاهش دهند.
دوستان عزیز شنونده، عرض کردیم که امروز 22 مهر هست، روز ملی استاندارد، و به این بهانه ما در برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش در خصوص استاندارد سازی در حوزه ورزش داریم صحبت میکنیم. اهمیت استاندارد سازی، خب مباحث مرتبط با ایمنی که میتونه درجه نخست اهمیت استاندارد سازی در ورزش باشه، مباحثی از این دست. قطعا در جریان هستید که ما شرکتی داریم تحت عنوان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که در بدنه وزارت ورزش و جوانان داره خدمت میکنه به ورزش کشور از نظر زیرساخت‌های ورزشی، و طبعا یک بخشی که عزیزانمون باش درگیر هستن اینه که اون زیرساخت‌هایی که در حال حاضر در ورزش کشورمون هست از نظر ایمنسازی هم شرایط قابل قبول و استاندارد خودش رو داشته باشه. در مورد این مباحث بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. خواهش کردیم از جناب دکتر مرتضی وجداندار، عضو محترم هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، که انشالله دقایقی خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر وجداندار، درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
سلام و خدا، سلام، خیلی ممنونم که من در رو به برنامه‌تون دعوت کردید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون جناب آقای نوروزی، و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر، قبل از که اصلا بریم سراغ حالا کارهایی که در شرکت داره انجام میشه از حیث استاندارد سازی و به ویژه بحث ایمنی، یه تعریفی بفرمایید به صورت کلی که اصلا اهمیت استاندارد سازی در ورزش چی هست و چه مباحثی رو در بر میگیره. آقای دکتر،
ببینید، بحث استاندارد سازی و استاندارد فضاهای ورزشی دو جنبه داره.
بله.
یه جنبه عمومی داره و یه جنبه اختصاصی داره.
بله.
ما تو جنبه عمومی خب مباحثی از قبیل بالاخره مقررات ملی ساختمان، بحثایی از قبیل همین ایمن سازی، بحثایی از قبیل داستان مصرف انرژی که این روزها به شدت دست به گریبان هستیم همه ما در کشور با این موضوع. اینا در بحث‌های استانداردهای عمومی فضاهای ورزشی مد نظر ما هست، اما بحث‌های اختصاصی این فضاها هم در دستور کار ما هست. یعنی موضوعاتی از قبیل بالاخره سالن‌های جنبی، اتاق‌های آنالیز، اتاق‌های مربیان، حتی در بعضی موارد محل اسکان والدین نوجوانانی که به اردوهای تیم ملی دعوت میشن، مباحثی از این قبیل که بسیار تخصصی میشه در مورد هر رشته متفاوت هست، هم در این حوزه باید مد نظر قرار بگیره.
بح.
این تعریف خیلی خیلی کوتاه و مختصر از این وضعیت.
بله، خیلی عالی و گویا هم هست. آقای دکتر وجداندار، الان در حال حاضر میخوام ببینم که با توجه به اینکه حالا گذشته از اینکه حضرت علی عضو هیئت مدیره شرکت هستید، به هر حال کارشناس این حوزه هستید، الان شرایط زیرساختی ورزش کشورمون از حیث استاندارد سازی تو چه وضعیتیه؟ یعنی چقدر تونستیم، تا چه اندازه تونستیم که نزدیک کنیم به اون استانداردهای تعریف شده ای که در حال حاضر در دنیا بهش رسیدن؟
ببینید، این که ما وضعیت زیرساختای ورزشیمون در حال حاضر به چه شکل هست، خب طبیعتاً ما کمی عقب هستیم.
بله بله.
کشورهایی که به حال در این زمینه پیشرو هستن، خب این دلایل مختلف شده در طول این سالیان، بحثای مربوط به مهمترین نکتهش هم بحث مربوط به اعتبارات و مباحثی از این جنس بوده. اما از جهت خود استانداردهایی که اون اماکنی که الان در دستور کار هست برای ساخت و این حرفا، ما استانداردهایی که در این زمینه مد نظرمون هست بسیار سختگیرانه و بسیار پیشرو و بروز هست. خوشبختانه در سطح جهانی تجربیات ارزشمندی در این زمینه هست و این تجربیات در دسترس هستند. کشورهایی که دور و نزدیک نسبت به ما تجربه برگزاری جام جهانی داشتن، تجربه برگزاری المپیک داشتن، تجربه برگزاری انواع رویدادهای جهانی و قاره‌ای رو داشتن و تجربیاتی از این دست که در خود کشور ما هست در این زمینه در اختیار ماست. علم روز و اتفاقاتی هم که بالاخره در نزد کارشناسان ما در حوزه معاونت فنیمون، در حوزه معاونت مشارکتمون، در حوزه معاونت توسعه‌مون هست و همکارانی که در این زمینه دائما در حال بروزرسانی اطلاعات خودشون هستن هم کمک ما میکنه که بتونیم در این زمینه حضور پررنگی داشته باشیم و قواعد و مقررات رو رعایت بکنیم. خب شما مستحضر هستید، به عنوان مثال اتفاقی که در شب سال نو در ورزشگاه آزادی افتاد در زمینه اینکه برق ورزشگاه در هنگام مسابقه قطع شد، این خب به ما هشدار جدی میده که ما باید در این زمینه نه تنها در ساخت اماکن جدید خودمون رو به روز بکنیم، بلکه در مورد اماکنی هم که در حال حاضر ساخته شده و در حال بهره برداری هست هم باید یه تجدید نظرهای جدی داشته باشیم، به خصوص در حوزه هایی که عرض کردم خدمت شما، بحث ایمن سازی، مقاوم سازی، مصرف انرژی و نکته اصلی هم که بالاخره در رویکرد مدیریتی جدید شرکت مد نظر هست، بحث مناسب سازی برای حضور همه اقشار جامعه، اهم از بانوان، کودکان و عزیزانی که انواع اقسام ناتوانی ها رو در حوزه حرکتی دارن، عزیزانی که با ویلچر حرکت میکنن، عزیزانی که با عصا حرکت میکنن، اینها باید این اماکن به شکل مناسبی طراحی بشه که بتونن حضور پررنگی داشته باشن و حضور موثر داشته باشن و بتونن از این اماکن بهره مند بشن.
بله. خب اخیراً یه اتفاقی در ورزشگاه پارس شیراز افتاد که حالا گذشته از اینکه این ورزشگاه بالاخره بعد از مدت‌ها به بهره برداری رسید، انصافاً هم یک ورزشگاه خیلی مدرن و زیبایی ده هست که حتی میتونه میزبان بازی ملی ما هم باشه و دیدیم که با یه شور و نشاطی هم شیرازی عزیز اومدن استقبال کردن در میان رود استان فارس از این ورزشگاه و حالا به نوعی در واقع به اون چرخه ورزشگاه کشور هم اضافه شد. اما این حادثه اخیر یه مقدار باز دست و دلا رو لرزون. این حوادث این چنینی چقدر نشد گرفته از خدای نکرده ترک فعلها یا کم توجهی هست برای استانداردسازی و ایمنسازی های دکتر؟
ببینید، وارد شدن به جزئیات قراردادهایی که پیمانکاران محترم در این زمینه دارن خب الان در حوصله این بحث ما نیست.
درست.
ولی به هر حال نحوه قراردادها، انجام اتفاقاتها، بحثای مربوط به نظارت بر این قراردادها، اینا نکاتی است که باید در انجام و در ساخت این ورزشگاه‌ها در همه اماکن ورزشی مد نظر قرار بگیره. یه سری اتفاقات هم مثل هر مکانی که ساخته میشه، هر ساختمان جدیدی که ساخته میشه، اجتناب ناپذیره. یعنی در ابتدای بهره برداری یه سری اتفاقاتی میفته که نه الزاماً ربطی به اجرا داره، نه الزاماً ربطی به طراحی داره، نه الزاماً ربطی هم به نظارت داره. یه سری اتفاقاتی میفته که تا سیستم ها به همدیگه مچ بشه، یه مقداری با همدیگه هماهنگ بشه، به قول
من روغنگاری بشه. من عذرخواهی میکنم، یعنی میفهمید الان در دنیا این رویه است، یعنی زمانی که یه ورزشگاه مورد بهره‌برداری قرار میگیره حتما باید یکی دو تا اتفاق این شکلی بیفته؟
حتما نه. ما باید انواع اقسام تست ها و آزمایش ها و چه میدونم این حرفا رو داشته باشیم قبل از
اینکه یکی از عزیزان مسئولی همچین حرفی زده بودن. حالا شما البته متفاوت تر دارید صحبت میکنید که حالا مثلا این اتفاق همه جای دنیا میفته، ولی من خیلی نمیپذیرم، چون بالاخره وقتی ما با جان آدم ها طرف هستیم، یعنی اون اتفاقی که در شیراز افتاد، اون حادثه‌ای که بر اون هموطن عزیزمون افتاد، میتونست ابعاد خیلی گسترده تری داشته باشه آقای دکتر وجدان‌دار.
بله، ما در حوزه ایمنی
نباید تعارف داشته باشیم.
اصلا تعارف نداریم. بله. ما تعارف نداریم. حالا توی این فیلم ها و توی مصاحبه هایی که مدیر عامل شرکت ما هم داشتن، حتی ایشون در ورزشگاه آزادی حضور دارن.
بله،
با حضور بله. خبرنگاران انواع اقسام مواردی که در این زمینه هست، به خصوص در زمینه ایمنی، همه ای کسانی که حداقل با شخص من با بقیه عزیزان سر کار داشتن میدونن که ما در زمینه ایمنی مردم و عزیزانی که به ورزشگاه ها